جلسه 21، مبحث لذت تکلیف، زمان 67 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چند جلسه ایست که در بحث تکلیف و اینکه چه کنیم تا لذت انجام تکلیف برامون بیشتر بشه به این بحث رسیدیم که ما اگر جایگاه عبادات رو در میان تکالیف جایگاه آنچنانی که هستن بدانیم و جایگاه لازم رو براشون قائل باشیم، طبیعتاً میزان بهره برداری ما از تکالیف الهی به ویژه عبادات روشن‌تر خواهد شد. نگاه ما به عبادت، به امر خدا، معنایی که برای امر خدا قائلیم، خیلی به ما کمک میتونه بکنه که از این راه نورانی سریع‌تر به خداوند متعال برسیم. خیلی فرق هست بین انسان منفعل در عبادت با انسان فعال در عبادت. چون امر خدا رسیده و واجب ما برخی از عبادات خاص را انجام بدیم، بعضی ها منفعل در عبادت هستند. این انفعال موجب میشه که بهره ای از عبادات نبرن جز یک بهره حد اقلی. خودش رو مجبور میبینه برای اینکه عبادت بکنه و میاد و خودش رو تسلیم این امر میکنه، شروع میکنه به عبادت انجام دادن. اینو بهش میگن عبادت منفعلانه. عبادت فعالانه خیلی تفاوت داره با عبادت منفعلانه. حالا شما اگر دیگر تکالیف رو منفعلانه انجام بدید زیاد ایراد به هم نمی کنه. اما عبادت رو آدم اگه منفعلانه انجام بده یه جورایی بهره برداری ازش خیلی کم خواهد شد. مثلا نگاه حرام، حرام دیگه، آدم منفعلانه چشمشو بپوشونه. رباخاری حرامه، آدم منفعلانه از رباخاری دست برداره. یعنی در ارتباط با هر کدوم از اون تکالیف برگرده پیش خودش بگه که حالا خدا دستور داده دیگه، ما میگیم چشم، به بقیهش کاری نداریم دیگه. چون خدا دستور داده و الا من زیاد که سرشو متوجه نمیشم. یعنی از سر ناچاری امر خدا رو در عموم تکالیف اگر اجرا کنیم این زیاد وضعو به هم نمیزنه. ولی در عبادات اینجوری نیست. در نماز خوندن خصوصا یا حج و روزه، در ذکر خدا، در ذکر و به دست گرفتن قرآن کریم و مرور آیات حق، این حالت انفعال موجب میشه ما بهره نبریم از نماز. یه وقتی هم دیدین خدا توفیق نماز خوندن رو از آدم گرفت. یعنی اینکه خدا اجبار کرده بخونیم دیگه، الله اکبر. دیدید خیلی ها نماز رو میخونن یه احساسی پیدا میکنن انگار نعوذ بالله از شر نماز راحت شدن. این نماز خوندن منفعلانه است. یعنی انگار خدا داره رو زمین اونو میکشه به بارگاه خودش دعوت میکنه. پیامبر گرامی اسلام یه بار دیدن توی جنگی اسیرا رو دارن میارن. دستاشونو بسته بودن، به سمت رسول خدا می آوردن. آقا وقتی اینها رو نگاه کردن لبخند زدن. یکی از اسرا برگشت از مشرکین، گفت آقا شما مانند سلاطین اسوف نیستید که اینجوری لبخند میزنید به ما افتاده ها، شما پیامبر رحمتی، چرا اینجوری به ما میخندید از باب تحقیر و تمسخر؟ حالا دشمنان پیامبرم جالب اینه که میدونن این حرف ها رو درباره پیامبر رو باهاش میجنگن. پیامبر رو که درود خدا و همه مسلمین بر او باد فرمودن که نه من نمیخندم به شما از باب تحقیر، من میخندم از این صحنه‌ای که دیدم. مگه کسی رو میشه با زنجیر به بهشت برد؟ در واقع ما با شما جنگیدیم، آخرش حق دیگه. الان شما رو دستگیر کردیم، در واقع به سوی حق شما رو داریم میکشونیم. بعد خندم از این گرفته که کسی رو به زور نمیشه وارد بهشت کرد. وقت کسی به زور عبادت بکنه او وارد بهشت خواهد شد. حالا بهشت حد اقلی رو اصلا من دیگه کاری باش ندارم، آخر ماه رمضونیه. شاید یه جاهایی اگر کسی تسلیم خدا شد این خودش زیبا باشه. یه بار ما یه صابخونه ای داشتیم توی قم، داشت نجاری میکرد. از بس صابخونه زیاد الحمدلله داشتیم دیگه قاطی میشه، نمیشه پیداشون کرد. من لذا میتونم بگم یکی از صابخانه های محترم، یعنی تعدادشون الحمدلله زیاد هست، آدرسشون پیدا نمیشه. ایشون داشت نجاری میکرد، پایین در رو درست میکرد ما بیاییم مستقر بشیم. من رفته بودم سر بزنم خونه اگه آماده است یه اساس بیاریم. نگاهمون کرد و گفت بالاخره گپی میزدیم با هم. و بالاخره این که میدونیم ما آدم مذهبی نیستیم، آدم درست حسابی خودمون نیستیم، ولی همسایه‌مون طلبه است خوشمون میاد. شما به ظاهر ما نگاه نکن، ظاهرش اصلا ظاهر مذهبی نبود. گفتم چرا مذهبی نیستی؟ چرا آدم حسابی نیستی؟ تو خیلی هم هستی. حالا ما که به ظاهر قضاوت نمی کنیم، گفتیم تحویل بگیریم دیگه بالاخره صاحبخانه عزیز و گرامی. گفت نه بابا ما نمازامونو میندازیم تنگ غروب میخونیم. اینجوری هستیم ما که مثل شما نیستیم اول وقت باشیم نماز بخونیم. به ایشون عرض کردم که نماز آخر وقت خیلی مزه داره، خیلی معنویت داره، تو خبر نداری؟ گفت چرا؟ گفتم شما که نماز آخر وقت خوندین یعنی دنیا تو به امر خدا ترجیح دادی دیگه. خب بله. گفتم خب یعنی آدم بدی هستی دیگه. خب بله، ما هم همینو گفتیم دیگه. گفتم ببین شما یا آدم بد، چرا اون لحظه یا آخر دست از خدا ور نمیداری میری نماز میخونی؟ میدونی این چه صحنه قشنگی ایجاد میکنه؟ خدا ملائکهش رو صدا میزنه، میگه ملائکه من ببین اینم اومد، تو هم هر موقع آخر وقت خواستی نماز بخونی بگو خدایا بگی که اومدم، منم آخر اومدم، ولت نکردم. ببین تو چی کار کردی با دل ما که مای خرابم که دنیا رو به تو ترجیح میدیم و آخر ازت دست بر نمیداریم. الله اکبر. ببین خیلی نماز قشنگیه. آهشون یه دو سه هفته بعد دیدیمش، ما دیگه اساس کشی کرده بودیم، مستقر شده بودیم. ما رو نگاه کرد خندید، گفت آقا عجب کاری دست ما دادی. ماهی غروبا این حرف تو یادمون میومد. یه چند روز غروب همینجوری نماز خوندیم. یه روز زور تا اذان گفتن تو کارگاه برگشتم به خودم گفتم که بابا لام از سبدا بخون اول وقت دیگه. ای آخر وقت میخوای بریم منت کشی یا ما حرفا بزنیم. دیگه ما چند روز داریم اول وقت میخونیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امروز من توان جسمی مثلا کمک نمیکنه که زیاد مصدع بشم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد کم نشمرید عملی رو که از سر تقوا انجام میگیره. چگونه کم است عملی که از سر تقوا انجام میگیره؟ خدا ارزش میده به عمل کم. خدایی باشه این عمل در کمترین صورت خودش قیمت پیدا میکنه. خدایی باشه بنده توجه اون رفیقمونو به چی جلب کردم؟ به این جلب کردم که بابا این نماز حد اقلی تنگ وقتی تو هم این هم قیمت داره، به این قیمتش نگاه بکن. به قیمتش وقتی نگاه کرد خودش خجالت زده شد، گفت دیگه نتونستم نماز آخر وقت بخونم. از اون باب اگر بخواید نگاه بکنید، بله، اتق الله و ان قل واجعل بینک و بین الله سترا و ان رق. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود تقوای خدا داشته باشه که چه کم باشه، بین خودت و خدا یه پرده از حیا بکش، اگر چه رقیق باشه، نازک باشه. ما وقتی که میخوایم در مسیر تربیت خودمون رو قرار بدیم، این حد اقلا رو باید قدر بدونیم، درسته؟ خصوصا در مقام تربیت دیگران. شما تو هر آدم بدی میتونید خوبی پیدا کنید. بیایید نقش خدا رو براش بازی کنید و او رو به داشتن خوبی های اندکش تشویق بکنید. یه نفر اومده بود از به زمین و زمان بد میگفت تو مسائل اجتماعی، میگفتش که بله این چه وضعیه و دیگه تا اونجا که میتونست دیگه همه رو سیاه میدید و این سیاهی رو نفرین میکرد. بهشون عرض کردم که شما خیلی روحیه خوب و قشنگی دارید، شما یه حالت عدالت محوری تو وجودت هست، مقابل سیاهی نمیتونی مقاومت بکنی، این خیلی قشنگه. تا همین دوران جوانی این احساس پاکو داریم نگرش دار. آقا از این یه ذره احساسش یه کمی تعریف کردیم، بعد بهش گفتم البته حالا این سیاهی که شما میبینی اونقدر هم سیاهی نیست، یعنی ما به سمت انشالله بهتر شدن هستیم و اینا، ولی شما روحیت خیلی قشنگه. کلی حرفای بی خود زده بود، کلی حرفای مفت زده بود، کلی نادونی تو حرفاش بود، دیگه همه چیو داشت سیاه میدید. ما هیچ کدوم از مسئولین رد بالای مملکتمون مثلا تا حالا دزد که نبودن که، شما از خیلی از جهات تو این مملکت خیالتون راحته، همه خدا پرستن، بالاخره عرضه کمتره، اشتباهاتی هم هست، عوارضی هم داره، انشاءالله کم کم بهبود پیدا کنه، کار هم مشکل یه دولت امام زمانی آدم بخواد درست بکنه به این سهولت در دوران غیبت با این همه دشمن واقعا کار دشواریه. ما اگه مملکتمون داده بودیم دست 4 تا سرمایه دار غربی صهیونیست، مثل دست گل مملکت رو از جهتی اداره میکردن، حد اقلی همه مردم رو بهشون میرسوندن، همه رو خفه میکردن تا میتونستن میچپاولیدند و میرفتن. ولی ما که مملکت رو نمیتونیم دیدیم دست اونا، دست خدامون هم که هست، اینقدر رقابت ها و بیارزگی هامون، دعوه های بی خودمون با هم دیگه وقت کشی میکنه نمیذاره. بله ما ایرادایی تو مملکتمون هست، ولی این ایرادا انصافا اساسی نیست. حالا اینو تو بحث اون بنده خدا بعدن بهش گفتم، ولی هی بر میگشتم تعریف میکردم از این که تو نمیتونی سیاهی رو تحمل کنی، تو نمیتونی فقر ظالمانه رو تحمل، واقعا این خیلی قشنگه. خدا این روحیت رو انقدر قوی کنه، سالم کنه، چه بکنه که به یاری آقای امام زمان برسی. یک همی طرف میخواست با من مخالفت کنه، دلش نمیومد دیگه مخالفت کنه، چون من تعریفش رو داشتم میکردم، چون من حسنش رو دیده بودم، حسنش رو انکار نمیکردم. در مسیر تربیت آدم حداقل خوبی ها رو اگر بگیره خوبه. در قرآن هم هست قل تعالی و الی کلمت سوا، بیایید به سوی اون کلمه ای که با هم مشترکیم، اون حد قدر متیقن وجوه اشتراکمون رو بگیریم، بعد اون قدر متیقنش هم تعریف بکنیم، طرف رو تحویل بگیریم. گاهی لازم میشه ماها خودمون هم تعریف کنیم. آخر ماه رمضونه، دو تا احساس ما باید داشته باشیم. یکی احساس این که حد اقلی خودمون رو تحویل بگیریم. خدایا ما از این ماه رمضون جز گشنگی هیچ ثمر دیگه ای نبرد. ولی خدا گشنه بودن به خاطر امر تو انقدر قشنگه. انقدر ممنونتم که توفیق دادی همین گرسنگی و تشنگی رو بچشم. منو بیرونم ننداخت. آدم سر این شروع کنه مناجات پر از رجاء و شوق با خداوند متعال، سر همین شروع بکنه با خداوند متعال یه رابطه قشنگ برقرار کردن پر از امید. خدا اگه نمیخواستی بیشتر به هم بدی منو اینجوری نمیکشوندی، من این حد اقلی که داشتم به مدد خون ابا عبدالله الحسین، من اینو چجوری قیمتش رو قائل باشم. همینجوری آدم حالت رجاء به خودش میده و همین رو که اومده این عبادت حد اقلی رو انجام داده، دستمایه رابطه گرم عاطفی بین خودش و خدا قرار میده و امید به آینده. خدا من 30 روز جز گرسنگی هیچی در خونت تحمل نکردم، نه در زدم، نه اون ور در رو معرفت داشتم، نه در تو باز کردی، حقتم بود، به اونش کاری ندارم، ولی 30 روز منو در خونت نگه داشتی. تو البته اینجوری هستی که بعضی ها رو انقدر هلاک میکنی بیرونشون میکنی، بعضی ها رو برمیداری از خانه خودت بیرون میکنی، نمیذاری دیگه عبادت بکنه. ممنونتم. این حالت رجاء رو تو این روزهای آخر بهتون به خودمون بدیم با همون عبادت حد اقلی. اما یه احساس دیگه هم هست، اتقل خدا دستور میده و اتقل الله حق تقاته، تقوای خدا رو داشته باشید، حق تقوای الهی رو، جاهدو فی سبیل الله، جاهدو فی الله حق جهاد، آیه آخر سوره حج که و ما قدر الله حق قدرهی، اینا هم بالاخره تو قرآن هست، اینا رو ننوشتم برای اینکه ما از کنارش عبور کنیم. یک حالت خوفی هم خوب روز آخر ماه رمضان به خودمون بدیم، یک کمی خودمون رو سوق بدیم به سمت عبادت حد اکثری. من اون عبادت حد اقلی رو عرض کردم تا بحثمون رو درباره این عبادت حد اکثری یه ذره بتونیم میدون پیدا کنیم، بگیم و بشنویم با هم دیگه. عبادت حد اقلی چه عبادتیه؟ عبادتیه که باید ازش توبه کرد. آخر ماه رمضان ما این حرف رو نزنیم، که میتونیم این حرف رو با هم بزنیم؟ من به دل خودم تذکر میدم که مانند قلب سنگیست، بلکه این آخر ماه رمضان یه بشکنه این دل، سنگش، سختی و یخبندانش از بین بره. آخر ماه رمضان ما خودمون رو مذمت نکنیم به خاطر نرسیدن به عبادت‌های حد اکثری، کی مذمت بکنیم؟ دم بکل نفسه که افضل من عبادت کربعین سنه. این روزهای آخر 40 سال عبادت با یه مذمت نفس پیدا کنیم. الحمدلله خدا هیچ وقت ما رو از نماز حداقلی ننداخته. خب اونو بگو دیگه، بعد از جلسه هم ادامه بده، بحث هم نداره، حسابی تو این زمینه شیرفهم هم هستیم. گاهی از اوقات به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام زیادی هم به خودمون امید میدیم اینجوری. حالا اون به جای خودش، ما انکارم نمی کنیم، تقوای حد اقلی هم خودش بابا قیمتی داره. اما این بحث رو تحویل بگیریم. عبادت منفعلانه چه عبادتیه؟ دیدید بعضی ها نماز میخونن مثل من خاک بر سر، چجوری هم؟ خدا انگار یقشون رو گرفته کشونده آورده سر سجاده، به زور گذاشته از سر ناچاری بدبخت بیچارگی. الله اکبر، چی کار کنیم دیگه؟ نمیتونیم که نخونیم، بخونیم دیگه. میگن یک کسی با خدا قهر کرده بود از عوام، بعد میگفته خب من قهر کردم نماز بخونم یا نه؟ گفته نمیشه نخونم که، آخه من قهرم نباید بخونم، قهری هم آدابی داره، تو قهر کردیم نباید بخونیم دیگه. بعد گفت آخه نماز واجبه، نامردات بخونی. خلاص یه کلکل کرده بوده تو خودش، آخرش وضو رو گرفته بوده و اومده سر سجاده وایساده، گفت دو رکعت نماز صبح میخوانم، به هیچ کس هم مربوط نیست، برای چی؟ الله اکبر. بالاخره دیده بود جاره این نماز رو بخونه، واجب، حالا قهر باشه. یه چیزی تو این مایه هاست، نماز منفعلانه خوندن، عبادت منفعلانه داشتن، می کشوندشون. اینا بهره نمی برن از نماز. مثل این که خورما میگیرن جلو آدم توی یه جای ختمی چیزی. من دیدم خیلی جاها رسم دارن، من نمیدونم این رسمم برای چی، خودم نمیفهمم. یه وقت نگید یه رسمی رو تبلیغ کردید، ممکنه خوب باشه، ممکنه من سر عرفانیشو متوجه نمیشم. سینی خورما رو میگیرن، برای اینکه رد کنه یه دست به سینی میزنه، بعد شروع میکنه مثلا فاتحه خوندن. یعنی من این دست میزنه رو یعنی سینی خورما برکت داره و میخواد بیادبی نشه شاید، ها؟ یه دست میزنه که دیگه حالا ما دست زدیم دیگه، شما برو دیگه نمیخوریم، یه دست میزنه. خدا هم سینی خرمای بهشتی رو سر نماز جلوی ما میگیره، ما فقط یه دست میزنیم. بابا وردار بخور، همش هم بخوری هیچی بهت نمیگه. یه دست میزنه. عبادت منفعلانه، عبادت منفعلانه با اشتیاق نمیاد سر نماز، درسته؟ مشتاقانه انتظار و صلات یکی از عبادات عجیب و غریب پر ثوابه. چند دقیقه قبلش آدم منتظر باشه برای نماز، اذان شد الله اکبر نماز بخونه، چه ثوابی داره. فقط آدم از حالت انفعال در میاره بیرون. حالا عبادت منفعلانه چه اثری داره خدمت شما عرض بکنم. بعد از این که عرض کردم، یک کمی برای بیرون اومدن این عبادت منفعلانه یکی دو کلمه خدمت شما عرض بکنم. یه صلوات خط بفرمایید. عبادت منفعلانه آدم رو پر رو میکنه به خدا، حیای آدم رو نسبت به خدا کم میکنه. رضا میبینی صلات ما ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، بهره نمیبریم. یعنی این دیگه، چون ما منفعلانه نماز میخونیم دیگه، اجبار شده داریم بخونیم دیگه، چیکارش کنیم؟ نخونیم. ببین این آثار نماز رو برای ما از بین میبره. نمازی که اثر داشته باشه کاری نداره خوندنش. الان ما با هم صحبت میکنیم، ببینید امکان داره یا نه. لازم نیست که ما امیرالمومنین علی علیه السلام نعوذ بالله بشیم، بعد بریم رنگمون بپره، بعد نمیدونم چی جوری نماز بخونیم تا نمازمون اثر بگذاره. نه، یه نماز حداقلی فعال میتونیم بخونیم، چون فقط منفعلانه میخونیم اثر نداره. میاد رابطه ما رو با خداوند متعال مخدوش میکنه، انرژی به ما نمیده برای بندگی کردن، روی ما رو نسبت به خدا پر رو میکنه، زمینه عجب برای واجبات پدید میاره. ببینید چه خاکی آدم به سرش میریزه. زمینه عجب برای واجبات به انسان به دست میده. خدا انشاءالله در این آخر ماه رمضانیه که روزهای آخریه که دعا مستجاب میشه، دعا کنم شما آمین بگید، همه مشکلات مؤمنین و مؤمنات این جمع رو اصلاح بفرماید. تو همین بلوار امین یه زمانی یه بیمارستانی بود، بیمارستان پارس توی قم. من توی مینیبوس بودم، یه خانومی وسط مینیبوس وایساده بود، بد و بیرا میگفت، میومد که داره انگار به مسئولین مملکتی بد و بیرا میگه. یک کمی گوش کردم، دیدم نه، مثل که قصه بالاتر از این حرف هاست. نعوذ بالله زبانم لال، دیدم به صاحب این بیت شریف و ائمه خدا داره بد و بیرا میگه. خانم مسنی میان سالی بود، نمیدونم. گفتم خانم چه حرفایی میزنید؟ شما حجاب دارید؟ دین دارید؟ آخه این چه برخوردیه؟ یا آقای اومد با آقای این ناراحته، ولش کنید، این بچهش تو بیمارستان پارس مرده، الان افتاده جوونش، میگه ناراحته، میگه چرا اهل بیت بچه منو نگه نداشتن. بعد خانومه در جواب، ما تو اون بغض و ناراحتی خودش برگشت گفتش که نمیدونم، خلاص بعد بیرا گفت دیگه، بی‌ادبیه بگم. گفتم شما حجاب داری، دینو داری رعایت میکنی، صاحب دین خودتو بعد بیرا میگی؟ گفتش که بالاخره هرچی حجاب داشتیم جواب ندادن، هرچی نماز خوندیم جواب ندادن. ببین یه وقت شیطون میاد اون عبادت منفعلانه رو تبدیل میکنه به زهر حلاحل تو وجود آدم. دو تا ویژگی برای عبادت منفعلانه گفتیم، یکی این که اثر خوب با آدم نمیده، یکی این که اثر بد با آدم میده. یه چیزی جا نمونه، حسر عقلیه، مثل که اثر خوب به آدم نمیده که آدم تو بقیه زندگیش اون اثر رو بگیره، تو این عبادت حداقل اوج پیدا بکنه. اثر بدم به آدم میده، آدم رو طلبکار میکنه. خدایا ما رو به خاطر 30 روز روزه ماه رمضون، یه ماه روزه ماه رمضون طلبکار خودت قرار نده، خیلی بده. این هم یه خطر وحشتناکیه که پیامبر گرامی اسلام در برخی از روایات فرمودن که کاش گناه میکردیم اینجوری مغرور نمیشدیم. اوج بدتر از اون گناهاییست که ترک کردیم و وقت این نتیجهش میشه. عبادت حداقلی آدم رو مغرور میکنه. به زور که بیاد آدم 2.5 قرط، چقدر؟ 2.5 قرط هم باقیه وقتی منفعلانه بیاد. بیا دیگه نمازم خوندم دیگه چی میخوام؟ اصلا قصد نبود که اینجوری بشه. که عبادت حداقلی آدم رو پررو میکنه و آدم رو طلبکار نسبت به خدا بار میاره. ته دلمونم یه ذره طلبکاری بیاد، بالاخره کفر خودش رو نشون میده. قدیمی ها یه اصطلاحی داشتن میگفتن فلانی کفر ما رو در آورد، فلان حادثه کفر ما رو در آورد. خیلی خیلی اصطلاح عمیقیه، این اصطلاح خیلی معنا داره، چون کفر خیلی از اوقات ته دل انسان پنهان میشه، توی حادثه این کفر پنهان شده در میاد. عبادت منفعلانه کفر پنهان انسان رو تشدید میکنه که از بین نمیبره. یه وقت در مسیر تربیت آدم این عبادت منفعلانه رو، عبادت حداقلی رو میاد یه ذره تحویل میگیره که رد بشه طرف از اینجا، ولی یه وقت اصلا طرف مقیمه، اصلا نمیخواد بلند شه از اینجا. این عبادت منفعلانه رو میخوایم تبدیلش کنیم به عبادت فعالانه. شرطش چیه؟ در روایات هست میفرماید اولوالالباب کسانی هستن که با فکر به سمت خدا حرکت میکنن تا به خدا علاقه پیدا میکنن. این راهیه که عوام نمیرن، عوام میخوان برن با احساس عاطفی به سمت خدا برن. میگن خدا چی میشه من اول عاشق بشم بعد اینقدر برات گریه کنم بعد اینقدر به سمتت بیام؟ بابا الکی که نمیشه عاشق بشی که. شما فعلا الان نه عاشق میشی نه عارف میشی، نه پرده ها جلو چشمت کنار میره، نه احساس عاشقانه این نسبت به پشت پرده تو رو آتیش میزنه. شما فعلا فکر داری، این فکر تو به کار بگیر. ببین انقدر این فکر تو به کار بگیر تا علاقه من بشی. ما چی کار کنیم؟ به کمک فکر. دو تا چیز با دستمون هست، یکی فکره یکی عمله، قدم ماست. ما چی کار کنیم؟ با این دوتا عبادت خودمون رو از حالت انفعالی در بیاریم بیرون. یکی با فکر، یکی با عمل. با عمل اشاره کردم، انتظار و صلات یکیشه، تعقیبات نماز یکیشه. ببین فدات بشم، من که اینجوریم دارم بهت میگم دیگه، حالا شما هم این راه ما رو برو ببین چی میشه، شاید درست شد. ببین نماز خونده، نگاه میکنی نماز منفعلانه است. من خوشم نمی اومد الان نماز بخونم، من همچی کشته مرده یه نماز نبودم، گفتن واجبه دیگه، حالا بهره ای هم که نمیبرم که قش بکنم تو بغل خدا. این شد منفعلانه. برای اینکه از انفعال درش بیاری، ببین 2 دقیقه بعد از نماز بشین در نرو، مثل کشی که ولش میکنه همچی بر میگرده محکم به جای خودش. 2 دقیقه بشین بگو زشته الان برم، خدا میگه آه دیدی بنده من، دیدی این منفعل بود، میخواست در بره از دست من، میترسید 2 دقیقه پیش من باشه. در روایات هست تعقیبات کسی نمیخونه خدا نمازشو قبول نمیکنه. تعقیبات نمیخونه یعنی اینکه دعا نمیکنه، میگه حالا نماز خوندی حرف منو گوش کردی، حالا چی من بخوامت بدم؟ تو بگو دیگه چی میخوام بدم؟ ما تعقیبات نمیخونه. یه نفر میگفتش که من بعضی وقتا فکر کنم نماز نخوندم، کاهل نمازی کردم، فقیر شدم. آره حاج آقا مال اینه، نمازمو دارم مرتب میکنم. حالا من از باب رندی این جواب بهش دادم، نه اینکه این جواب حالا همچی جواب دقیقی باشه. گفتم نه مشکل سر نمازا نیست، مشکل سر اینه که نماز نخوندی. خب تعقیباتش هم نخوندی دیگه، او تعقیبات داره بیچارت کرده نخوندنش. یعنی تعقیبات نماز اینقدر مهمه؟ تعقیبات نماز روایت داریم تو روزی قوی تر از چیه؟ سیر بین بلاد و تجارت بین بلاد. شما می دونید بیشترین پول تو تجارت بین المللیه، تو هیچ چی دیگه اینقدر پول نیست. تجارت بین المللی این پول رو برای آدم میاره، خصوصا تعقیبات نماز عشا که تو متن دعاش هم همین هست. خب شما ببینید، برای اینکه از عبادت انفعالی در بیایم بیرون یه چند تا کار انجام بدیم. یکیش اینه که آدابی رو رعایت بکنیم که این آداب نشون میده آقا این آقا منفعل نبوده، اسیر عبیدش نکردن بیارن، کش نیست ولش کنن برگرده دی نماز میخونه، مهر رو نمیده چی کارش بکنه، مهر رو یه جوری از سنگ یه چیزی درست کن که چی خواستی پرتش کنی بخوره به دیوار خورد نشه. این چجور نماز خوندن ابی نداره، من خودم روحیم با اینجور نماز خوندن جور در میاد، چون من وقتی نگاه میکنم اون نماز چی آدم بقیهش بشینه، اجباری اگه اجباری آدم میخونه میره دیگه، چرا وقت خودشو تلف بکنه. ولی برای اینکه از اون عبادت منفعلانه در بیاییم، رومون زیاد نشه به خدا، بیاد یه کاری بکنیم بعد از نماز یه دقیقه ترس خدا بشینیم بگیم خدایا من حالا موافقم با این که تو نماز واجب کردی، اونقدرم مخالف نیستم اینا، نمیفهمم ولی حالا کارو بعدی هم نکردی، من زیاد ناراضی نیستم اینکه نمازو به ما واجب کردی، شما هم حالا اما راضی باش دیگه، اینو یه جوری بپذیر دیگه، صداش در نیار، ما اینجوری نماز خوندیم شما دیگه صداش در نیار، هم یه کلمه بگی بس، نه آه میخواد، نه عشق میخواد، نه گریه میخواد، هیچ. درسته. مستحبات آدم رو از حالت انفعال تو واجبات در میارن بیرون، نوافل این خصوصیت دارن. بعد از نماز تعقیبات، قبل از نماز اذان و اقامه، قبل از نماز انتظار و صلات، اینا یه چیزایی است. بعد از ماه رمضان یه چند روز روزه مستحبی گرفتن، قبل از ماه رمضان روزه مستحبی استقبال ماه رمضان رفتن، نشون میده که ما جور کسانی نیستیم که به زور اومده باشیم، حالا بالاخره عملا آدم یه کاری بکنه که نشون بده من جز به عبادت کنندگان منفعل نیستم، آثار بد عبادت انفعالی سراغ آدم نیاد. اینا عملیست که ما بیشتر از این نمیتونیم انجام به کار دیگه نمیتونیم بکنیم. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم که اون بحث اصلی من هست، زیاد اطاله کلام نکنم، اون کار با فکره. با فکرمون چی کار میتونیم بکنیم؟ ببینید رفقا، بالاخره ما آدم شدیم برای اینکه خدا ما فکر داده، فرقمون با دیگران از موجودات عالم در همین قدرت تفکره. یه چیزی رو باید برای خودمون روشن کنیم، خدا چرا به ما دستور به عبادات داده؟ چرا دستور داده؟ خدا کی خدایی میکنه برای ما؟ که این محبتشو به بندگانش نشون بده. آج آقا من بگم، ببین تو نمیخواد بگی، بذار این آدم های شریفی که اینجا هستن بگن، تو مثل خودم یه حرفای بی ربط میزنی، تو نگو. میگه نه آج آقا من بذار بگم که خدا به ما محبت میکنه، نمیذاره دیگه، میگه بذار بگم بگم بگی آقا بگو که خدا به آدم محبت میکنه. آقا وقتی که خدا حسابی به آدم روزی بده، دیدی گفتم حرف بی ربط میزنی، روزی خدا نون میده به دی علامت محبت خداست به تو، در گوش تو بیارسی بهت بگم خدا به فیلها بیشتر از تو روزی میده، تو روزی چند کیلو میخوری؟ فیلها بیشتر میخورن. خدا به من یه خونه بده، به من خیلی محبت کرده، پس خدا بهش بیشتر از تو همه گنجشگاه رو دوست داره، همه شغل لونه میده. خدا اینا رو که به حیوانا هم که میده که فدای روزی خدا. ای خدا من نمیخوام روزی تو بی احترام کنم، ولی حالا میخوام ببینیم کرمنا بنی آدم کجای قصه است؟ تو روزی دادنه که عوام دنبال این میگردن خدا بهشون پول بده تا بفهمن که خدا به اینا علاقه داره. خدا کی به آدم علاقهشو نشون میده؟ وقتی به آدم اینجور روزیای مادی رو میده، مریض علاج بکنه. خدا به آدم مریضی آدم رو علاج کرد، به آدم محبت کرده؟ نه به خدا قسم. گربه ها وقتی که مریض میشن خودشون رو علاج میکنن، خدا اسباب علاجش رو پیش میاره، خدا با اسباب علاج گربه ها رو پیش میاره، اسباب علاج ما رو پیش میاره. نه، خدا محبتش رو میدونی کی باید فهمی؟ وقتی که به آدم امر میکنه، اونجایی که امر میکنه به آدم علاقه داره. برای اینکه عبادتمون رو از حالت انفعالی در بیاریم، باید روی این موضوع انقدر فکر کنیم برامون جا بیفته. خدا وقتی یه دستوری رو به ما امر کرده، خصوصا تو عبادات، نه توی معاملات، اونجا انقدر محبت خدا دیده و چشیده نمیشه. بنابر عرائض روزهای قبل اگر توجه فرموده باشین، اونجا انقدر نیست. در عبادات خدا دری رو به سوی خودش مستقیم باز میکنه. حالا ببینید، یه بحثی یه مقدار فسفر باید بسوزونیم، یه کمی فسفر بسوزونیم روی این بحث فکر کنید. پس خدا واجب کرده ما حتما بریم نماز بخونیم، بریم در بهشت وایسیم، خواسته ما رو به زور بیاره؟ نه، این نیست، این نیست. یه جوری من این رو شرح بدم با یه بیان، هزاران بیان بهترم هست، شما بیان ناقص رو هم بشنوید. من چجوری برای خودم جا بندازم مؤذن اذان میگه، یعنی خدا میگه من دوستت دارم؟ اگر این جا بیفته دیگه منفعلانه عبادت نمی کنی، فعالانه عبادت می کنی. اگرم منفعل میشی، منفعل در مقابل محبت خدا میشی که اصلا محبتی در دلت موج میزنه. اینو چجوری من برای خودم جا بندازم که خدا امر به نماز کرده یعنی منو دوست داره و این فقط به دلیل دوست داشتن و علاقش به من این کارو کرده و داره به من میرسونه، منتظر هیچی هم نیست، داره به من میرسونه. ببین، تو نماز بخونی یا نخونی، تو همون چی واجب شد بهت نماز یعنی من دوستت دارم، حالا به بقیهش خدا کاری. همون نفس وجود، وجوب نماز و عبادات برای ابراز علاقه خداوند متعال به آدم. اینو ما چجوری برای خودمون جا بندازیم؟ اگه جا بیفته سر نماز میدونی چجوری میای؟ دیدی یه نفر حج یه جوری نصیبش بشه؟ بذارید یه مثال بزنم، ببخشید میخوام یه مثال بزنم برای اینکه چی رو جا بندازیم، بعد یه شرحی هم بدم چجوری این معنا رو برای خودمون جا بندازیم که امر واجب خدا در عبادت یعنی محبت خدا به من. گفتم این مثالشو اینجا یا نگفتم؟ ای خدای من، آقا داماده میخواست بره حج، اومد عمره میخواست بره، اومد پیش پدر خانومش گفت ما ثبت نام کردیم با خانوم بریم عمره، بابا شما هم ثبت نام کن پدر خانومه بی بریم. گفت نه، عمره خونه خدا دعوتیه، ما رو دعوتمون نکردن، شما رو الحمدلله دعوت کردن، هر کی دعوت بکنن میره. یه بابا دعوت چه، ما نوشتیم میخواییم بریم دید، تو هم بیا بنویس. گفت من پول ندارم، فعلا پول ندارم، دعوتی هم هست. حالا اینا یه کمی ظریفه دیگه. آقا داماده میره و آماده میشن، چند ماه دیگه میخوام برن عمره، نزدیک عمرشون که میشه دفعه کاروان و اینا دیگه رو مشخص میکنن، ناراحتی قلبی پیدا میکنه، بیمارستان و درمانگاه و عکس و آزمایش و بررسی. بله آقا باید عمل جراحی قلب بشه، وقت اتاق عمل هیچ، همون روز پرواز. عجب، ما مکه نمیتونیم بریم. به خانومش میگه وردار این سهمیه منو ببر بده به بابات، بهش بگو که مثل که ایشون دعوت شده دیگه، این سهمیه سوخت داره، تو هم با بابات برو. خانوم میگه خب من باید بمونم مریضداری بکنم، مال خودم هم سهمیه خودم هم میدم به مادرم، یه اون دوتا برن دیگه. میان آقا سهمیه ها رو میدن، این میگه نه، میگه نه دیگه، حالا هست دیگه، چرا عقب بیفته؟ شما بعدا پول بگذار، ما با پول شما بریم. بابا اشک میریزه، میگه خدای ممنونتم. تو دلم گفتم خدای من چرا دعوت نمی کنی برم، اسبابشو خودت فراهم بکنی. کارت آوردن آماده بهش داد. این مزه نمیده این حج؟ میگه آقا روز پرواز اینا با اینا خداحافظی کردن تو خونه، ما رفتیم بیمارستان، شما هم میرید فرودگاه. اینا رفتن بیمارستان و میگه رفتن آزمایش های مقدماتی رو انجام دادن که بخواب شب و فرداش عمل بشه و اینها. نگاه کردن آزمایش ها همه سالم. این آزمایشی دفعه قبل مال کی بوده به شما دادن؟ اصلا شما مشکل نداری؟ یه گرفتگی عصبی بوده، بلند شو برو آقا جون. اینا میان خودشونو سریع فرودگاه میرسونن،
شما بیمارستان بنا بود باشید، نه اومدیم خداحافظی کنیم با شما، بیمارستان ما علکی بود، بنا بود شما بری حج، ما بریم ثبت نام کنیم شما بری حج، خدا طلبیده. خواستیم میگیم فقط شما کنار خانه خدا وقتتو تلف نکن برای ما دعا کن، ما ظالمیم آقا، خدا این بازی رو در آورد شما بریم. خب حالا ببینید این آقای پیرمرد میره عمره، چه عمره ای میره، انصافا مزه بهش نمیده، هی شرمنده سرشو میندازه پای مدینه کنار قبرستانه بقی، هی سلام میده، می منو آوردی، من ممنونم واقعا، میره کنار قبر پیغمبر، منو آوردید اینجا، من کجا، اینجا کجا، منو کشوندید آوردید، چه حس قشنگی داره، با چه قلب با نشاطی اونجا عبادت میکنه. حالا شما تصور کن این آقایی که تا حالا عمره نرفته، این دفعه اینجوری اسباب عمره جلو پاش فراهم شده، تو به زور باید بری، آقا باید به زور بری، میره اونجا کنار خانه کعبه، پرده خانه کعبه رو نگاه میکنه، خدای من کجا، آخه اینجا کجا، منو اشتیا بردی. ببینید رفقا چه حال خوشی پیدا کردید، هر کدومتون خودتون رو جای این بنده خدا قرار میدید، میگید که واقعا چه قشنگی آدم اینجوری بشه، فداتون بشم عزیز من، تو خودت محرم زون همینجوری اجباری اومدی، نشستی تو خونت، محرم زون اومده در زده، گفتی نه حالا آماده نیستم، گفتی این حرفا چیه، من دیگه شروع شدم دیگه، اومدم دیگه، بغلت گرفته به زور تو رو، هر نماز مگه اینجوری نیست، وای میسته خدا تو آماده بشی بعدن دستور بده، میاد یه برو بندگان منو بیار، میگه سر کاره تو حال خود، برو بیارش من میخوامش، حتما باید اونجوری بشه، هر عبادت واجبی علامت محبت خداست، این این قصه، این چه حال خوبی به آدم میده، اگر آدم باور کنه امر خدا دلیل محبت خداست، مثل این پیره مردی که عمره براش همینجوری جور شده، خدایا آخه من دیدین چقدر چجوری میشه آدم، من عمره مشرف بودم یه بار اونجا، تو هر جلسه ای با مؤمنین می نشستیم، به مؤمنین می گفتم که شما چیز کنید، از اینجا که برگشتید حتما یه سر امام رضا برید مشهد مقدس، بوی مدینه می دید، آقا اینقدر دلتنگ مدینه است، اینقدر گریه کرده، اینقدر اطرافیانشون رو به گریه واداشته، اچی بوی مدینه می دی از در که وارد بشی، آقا ما اینو به جمعیت می گفتیم، باورتون نمیشه، نمیدونم برای این که اینا حرفو به مردم میزدیم، خود من از عمره برگشتم نمیدونم چی میشد، به زور من هر هفته شب جمعه میرفتم تا مدت ها مشهد امام رضا، تا آخر برگشتم گفتم امام رضا بابت یه دو کلمه ازت حرف زدیم اینقدر تشکر میکنی، آقا بستمونه، ما را اینقدر شرمنده احسان خودت نکن، آدمو ببرن اون یه چیز دیگه است، آدمو بخوان اون یه چیز دیگه است، امر خدا یعنی میخوامت، اینجوری به زور میرم که نهش آدمو بکشم ببرم نزن در خونه خدا در بره، امر خدا علامت محبت خداست، روش یکم فکر کنیم، این باید فکر کرد وقتی اینو با فکر بهش رسیدیم، هر دفعه سر نماز رفتیم یه کلمه میگیم خدا شرمندتم، خیلی آقایی، من کجا، عبادت تو کجا، مردم به شما بذارید یه چیزی بگم، خدا همون دو رکعت نماز صبحی که به علی ابن ابی طالب واجب کرد، همون دو رکعت رو به شما هم داد، به خدا تبعیض قائل نشده، همون دو رکعت رو به شما داد، 4 رکعت نماز ظهر خوندی، 4 رکعت نماز عصر، به خدا امیرالمومنین همین 4 رکعت داشت، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، بیشتر از این نداشت. چگونه امر خدا علامت محبت خداست، فدات بشن، حاجت گرفتن از خدا رو علامت محبت خدا انقدر نبین که رسیدن امر خدا رو علامت محبت خدا میبینی، چجوری امر خدا علامت محبت خداست، ببینید رفقا، خدا وقتی بخواد خدایی کنه، این اون بیانیه که عرض کردم، خدا وقتی بخواد بندشو بهش محبت کنه چی کار باید بکنه؟ قابل توجه بعضی که از دستور شنیدن ناراحتن، چی کار میکنه؟ شما بفرمایید. نیاز بندشو رفع میکنه. من تو رو خلق کردم، من بی نیازم، تو فقیری، تو به من نیاز داری، من نیازهای تو رو برطرف میکنم. خدا چیز دیگه هم میخوای؟ نیازهای منو برطرف میکنی؟ چیز دیگه هم میخوای خدا؟ نه بگو اگه چیزی میخوای. ساکت باشین، چه حرفی میزنی؟ من خدا تو چی بخوام؟ مثلا شأنم بالاتر از اینکه تو چیزی بخوام. چی میخوام برای چی؟ من هیچی نمیخوام ازت. حاج آقا نه، توضیح بدید که خدا نیاز ما رو برطرف میکنه، از ما عبادت میخواد. فدات بشم؟ نمیخواد. شما یه دقیقه دندون رو جگر بذار به من اینجوری حرف بزنم. خدا زشته براش از بنده چیزی بخواد. خدا تو با این همه ثروت من چی میخوای آخه عزیز من؟ من چیزی نمیخوام. اصلا زشته این سوال از من میکنی. مردم فهم میکنم من کردم خلق تا سودی کنم. من نکردم خلق تا سودی کنم. من چی میخوام ازت؟ نه بالاخره لا اله الا الله. میخوای بگی سلام لور بی تمن نیست، دهش خدا بی تمن نیست؟ خب بعضیا میگفتن خدا لوره چون وند داره آخرش، خداوند. من خودم چون لورم اینو میگم ها، خداوند. میفهمی این دید پسوند فامیلی های لوری آخرش یه وند داره، میگو خدا هم لوره. نه آقا، خدا اینجا لور بازی در نهی برده. ببین بهت چی میدم بعد باید چیکار کنی یا نه؟ این نیست. خواهش میکنم بیانهای دیگری که یه جور دیگه است بذارید کنار، با این بیان فکر کنیم. خدا میفرماد من تو رو خلق کردم از اول تا آخر نیاز برات برطرف کنم. و دیگر هیچ. بابا ایول، خیلی خدای معرکه‌ای هستی. اصلا خدا به تو میگن من تو جوجه رو چی ازت بگیرم؟ آخه این طور خدا یه سرمایه داره با عظمت یه شاگرد فقیر آورده، میگه پول در آوردی، هرچی در آوردی 10% شاید بدی به خودم. این برمیگرد یه نگاه میکنه میگه 1% درآمدای تو 10 تا زندگی منو میچرخونه. تو محتاج 1% زندگی 10% زندگی منی؟ زشت اصلا. آقا پس با هم توافق کنیم خدا فقط نیاز برآورده میکنه. حاج آقا ما در مقابل این که خدا نیازمان را برطرف میکند باید، آقا باید نداره، همین کارا رو میکنی مردم رو فراری میدی، همین حرفا رو میزنی مردم رو فراری میدی از خدا. خدا هیچ کار دیگه جز این که نیاز بندش رو برطرف بکنه نداره. چون اشتباه فکر میکنی در مورد خدا. اونجوری میشه که یک کمی شاخوشونه میکشی به خدا، یک کمی از دلت خدا میره بیرون. یک کمی روش فکر کن. خدا اصلا زشت نیست براش؟ اصلا برای خدایی شما خودت نعوذ بالله زبانم را خدا باشی این جوجه ها رو درست کردی، حالا چی میخوای ازشون؟ نه آقا شما خدا باشی هم همین اخلاقت هم اینجوریه. مرغداری دیدم باز میکنی دونه بهش میدی پروار بشه بخوریش. ببین من این حرف رو وقتی شنیدم به یک مرغدار عزیزی بهش گفتم ای ناجوان مرد، گفت ما شبا نورافکن میذاریم تو مرغداری، اینا یک کمی که میخوابن سرصدا با نور اینا رو بیدار میکنیم، اینا فکر میکنن روز شده، شروع میکنن دونه خوردن. اینا در عرض یه ما به اندازه 2 ماه چاق میشن تا زود بفروشیم پولشون در بیاریم. اونم این ناجوان مرد. آقا من درست گفتم یا نگفتم؟ بله. بگید با صدای بلند، من میخوام بعد حسابتون رو برسم. بله من درست گفتم دیگه، ای ناجوان مرد. ما ببینم خدا به ما، خدا هم با ما همین کارو میکنه. من به تو رزق میدم تا نصف شب بلند شید دونه بخورید تا پروار بشید تا بخورمت. خدا که اما بهره کشی نمیکنه که، خدا فقط نیاز ما رو برطرف میکنه. پس آقا اگه خدا فقط نیاز رو برطرف میکنه خب بده بیاد دیگه. چرا به ما چیز واجب کرده، کار واجب کرده، عبادت واجب کرده؟ صبر کن. بذار بگم، تو نبودی من بودم اونجا قصه شد بگم. علمای محترم مجلس واقعا منو ببخشن، من به زبان کودکانه خودم حرف میزنم، ببخشید. بله یه روز نشسته بودیم دور خدا، اون یکی بود یکی نبود آسا، گفتیم خدا تو نیازای ما رو برطرف میکنی. گفت آره. اون روزی که نشسته بودیم پیش خدا خیلی دلمون صاف بود، صیقل داده بودیم به روح خودمون، یا هنوز آلوده نشده بودیم، همه نیازهای روحمان را میدیدیم. گفتیم خدایا ما غیر از این چیزایی که بهمون دادی یه نیاز دیگه هم داریم، برای این که به تو برسیم تا تو را ببلعیم، بچشیم، بنوشیم. ای خدایی که حسین به خاطر تو قطع قطع می شود و کاری نکرده است که برای تو قطع قطع شده است، تو شیرین تر از این حرفا هستی. بحث روزای قبل یاد توی خدایا من به این دنیا خلق شدم، آمدم که تو را بچشم، تو را ببلعم، تو را بنوشم، تو را ببویم. ای خدا برای اینکه اینجور بشود من یه چیزی نیاز دارم، یه کاری در طول روز انجام بدم، یه جوری باشد، یه جوری. خدا گفت سب کمت بگم نماز رو میگی، یه کار اینجوری دو رکعت باشه، اولش بگی الله اکبر، خم بشی بلند شی. آره یه هم چیزی، یه هم چیزی لازم دارم برای اینکه روحم را فارغ کنم، از دنیا به تو برسم. خدا فرمود که خور بخون، برو بخونی، میتونی بخونی دیگه، نیازت برو خودت برطرف کن. یه دفعه من یه نگاهی کردم، گفتم خدا چیزه، من خودم بخونم این جور در نمیاد، من نیاز دارم برای اینکه روحم با نماز آماده بشود برای چشیدن تو، بوییدن تو، بلعیدن تو، خوردن تو، فهمیدن تو، نیاز دارم به این که تو نمازو به من واجب کنی. نعوذ بالله ها، اینا چیزه ها، همش حرفای خراب معنای درستی داره. خدا گفت نه من واجب نمی کنم، نه من واجب کنم. بعضی از این بچه ننه ها میان که بیا خدا دو تا روزی داد من، اما کار کشید، فکر میکنن من منفعتی دارم. من واجب نمی کنم. تازه من اگه واجب کنم بعضی ها نمیخونن، حرمت امر منو میزنن زمین، من خودم نباید بی احترامی بشه بهم. دو تا دلیل آورد خدا برای ما که نه من واجب نمی کنم. آقا ما شروع کردیم منت کشی، آ خدا به اون بیدین و ایمانات چی کار داری، به بچه ننهاش چی کار داری، خدا ما رو تحویل بگیر. آخه تو واجب نکنی که من نیازم تو واجب بکنی، اگه تو واجب نکنی من اونقدر پاک نمیشم، یه منم توش میزنم که من اومدم یه نمازی برات خوندم ها، ولی وقتی بگی واجبه بیای من از خود بی خود میشم، میام میگم خودت خواستی بیام، این پاکیش بیشتره. خدا من نیاز دارم تو به من نماز واجب کنی. خدا هم هی تفره میرفت، هی ما منت شو بکش، هی خدا ناز کن. گفتیم بابا خدا کتابی تو بیا واجب کن، بذار ما نیازمون برطرف بشه، تو به خاطر ما داری واجب میکنی عزیزم، بیا خدا کتاب. خدا میگه نه من اگه واجب کنم یه چهار تا بچه ننه پیدا میشه، بچه ننه میگم فرزند مادر، فرزند پدر پیدا میشن، میگن بیا دو تا لقمه بهمون غذا داد، دو رکعت نماز زمون گرفت، تا کی آخه؟ بعد بعضی هم هستن امر منو اجرا نمی کنن، امر منو میزنن زمین، با جهنمی میشن ها، بذار من واجب نکنم، برید آقا برید همینجوری نماز بخونید. بعد ما همجوری نگاه کردیم به خدا، به خدا که نمیشه زور گفت، که یک کمی به ما نگاه کرد، کوتاه اومد، گفت باش باش، اینم به خاطر دل شما برای بچه های خوب، باش واجب میکن، باشه دیگه. گفتیم خدا مهم نیست امر تو بعضی ها میزنن زمین. خدا گفت حالا به من که بی احترامی نمیشه، خودشون بدبخت میشن، سعی میکنم هی ببخشمشون. خدا بعضی ها در مورد برداشت بد میکنن چی؟ خب چی کار کنم؟ 124,000 پیغمبر میفرستم در مورد من برداشت بد نکنن، نیه چی کار کنم؟ چی کارش کنم؟ من تو رو میبینم، تو میگی من نیاز دارم تو به من امر کنی، خب من چی کار نکنم؟ نیاز تو رو چی کارت کنم؟ خدا لطف کرد، کوتاه اومد، کوتاه اومد، همون جوری که خدا کوتاه میاد عفو میکنه،
کوتاه اومد امر کرد. اینو باید بماسه ها تو فکر. کوتاه اومد به خاطر نیاز تو، تو اصرار کردی تو عالم زر، پیامبران تو اصرار کردن، گفتن خدا خواهش میکنه امر بکن، امر نکنی اون مزه رو نمیده، روزه رو واجب کن، خدا ازت خواهش میکنم. هی گفت بابا آخه گشنگی میکشن نه، اون وقت فکر میکنن که چی؟ خدا شما امر نکنی مزه نداره، شما خواهش میکنم کوتاه بیا. خدا شما خواهش میکنم احترام خودتو بیخیال شد، چون بعضی ها بی‌احترام میکنن. خدا تو که ضرر نمی کنی که، حالا بذار بعضی هم بی‌احترام میکنن، تو آقایی کن، شما کوتاه بیا. بالاخره یه جوری راضی، بالاخره یه جوری راضی کردن عبارتای غلط ها، میخوام اون معنا، مزه اون معنا چشیده بشه. بالاخره خدا رو یه جوری راضی کردن و کوتاه اومد، گفت خب باش باش امر کن باش. هیچ رئیسی این سادگی رو نمیکنه با که امر بکنه به جایی که احتمال داره امرشو نپذیرن، احتمال داره امرشو سوء برداشت بکنن. ولی خدا رئیس خوبیه، نه رئیس سادهیه. از بس دوست داره، وقتی التماسش میکردیم ما نیاز داریم تو به ما امر کنی، یه دفعه چشمشو به همه معصیت کارا بس، گفت به خاطر گل روی چهار تا بنده خوبی که میخوان این نیازشون با امر من برطرف بشه، من امر میکنم باشه، امر میکنم، امر کرد. لذا وقتی خدا امر کرد به وجوب نمازا، فقط خواست تقاضای دل ما رو پاسخ بده، و الا خدا هیچ وقت نمیاد پیش تو جوجه خودش رو سبک بکنه بیا نماز بخون، که بعد مثلا تو منت بذاری یا نمازدم که خوندم که چه همه کار میکشی. خدا به تو جوجه خودش رو خراب نمیکنه. اگه میخواست فقط خدایی بکنه به تو علاقه نداشت، به خدا قسم اگه 2000 بهت نگاه میکرد. خدا خیلی حرمتش بالاست، اصلا خودشو کوچیک نمیکنه. آقا شما معلم شدید؟ معلم شدید؟ معلم بودید؟ پدر که هستید؟ آه مادرها، بچه ها، جوان هم که یه جوره دیگه این مثال رو برای خودشونه. چیکار کنی؟ بیای تو خونه اعلام کنی مثلا روز پدر، روز مادر نزدیکه، روز معلم نزدیکه، همتون برای من هدیه بگیری، یا تا اینو بگی کوچیک نمیشی؟ ها؟ کوچیک میشی دیگه. خدا هم بیاد بگه که همتون بیاد در خونه من نماز بخونید، ها؟ خب مگه ندیدی این کار خدا، خدا رو پیش خیلی ها کوچیک کرد. خب خدا چرا این کار رو کردی؟ میگه خب چیکار کنم، این نیازش بود من اینو بگم، من نیازش رو برطرف باید بکنم. خب این متوجه نیست، نیازش رو باید برطرف کنم. امر علامت علاقه خداست به ما، اون طرف چه برداشتی میکنه؟ اون وقت عبادت منفعلانه میکنه. برای اینکه عبادت فعالانه بکنیم باید چیکار کنیم؟ باید جا بیفته برامون، باور بکنیم. عبادت چی رو باور کنیم؟ امر خدا، یعنی این که خواسته به ما ابراز علاقه بکنه. یه آمر مظلوم سراغ دارم که از سر محبت امر میکرد، از سر محبت و علاقه امر میکرد، نسبت به او سوء برداشت، سوء ظن پیدا میکردن. امیر المؤمنین علی علیه السلام می اومد تو مردم، به مردم امر می کرد به جهاد، بهش می گفتن تو می خواهی ما رو کشتن بدی برای حکومت خودت؟ آقا نگو اینو به علی، علی فقط رو حساب عشق به شما ده حکومت می خواد. علی برای چی حکومت می خواد؟ برای چی حکومت می خواد؟ برای چی میشه ما امروز یه دو قطره عشق برای مظلومیت امیر المؤمنین بریزیم؟ روزای آخر ماه رمضان تموم شد، سفره رو جمع کردن. نامردی نیست، نادونی نیست. میومدن پیش امیر المؤمنین میگفتن که تو چقدر حریصی به حکومت. آقا میفرمود من حریصم به حکومت. میگفتن چرا دیگه دست از جنگ بر نمیداره؟ هی جنگ و هی چی؟ آقا چی بگه به اینا؟ آقا سخنرانی اخلاقی میکرد،
ببین وجه الله دیگه، علی وجه الله. هرچی اتهام به خدا میزنن بعضی از بنده های عاصی، از همون مدل اتهاما به امیرالمؤمنین هم خوب میزدن. امیرالمؤمنین خداگونه عمل میکرد دیگه، دلش میسوخ برای مردم، جیگرش آتیش میگرفت برای اونا. ما ببین چی بهش میگن، تو رو خدا نگاه کن، علی علی گریه میکرد زمان پیامبر، یا رسول الله من کی شهید میشم؟ و بهش میگن تو چقدر حریصی، تو رو خدا نگاه کن. میرفت منبر سخنرانی اخلاقی میکرد، مردم نماز شب دیگه نمیخونید، نماز شب خوناتون کجا؟ نور قرآن خوندن از صورتتون رفته. گله میکرد از مردم، مردم رو دعوت میکرد. میدونی به همچی میگفتن؟ میگفتن نگاه کن، میگه ما بریم نماز شب خون بشیم، دست از دنیا برداریم، شهادت طلب بشیم، بریم پاش به رکابش بجنگیم، کشته بشیم تا اون حکومت کنه با بچه‌هاش. تو چجور دلت میاد اینو به علی بگی؟ تو رو خدا نگاه کن، تو چجور دلت میاد به علی اینو بگی؟ از مظلومیت علی شنیدی؟ بیاد ببرمتون یه جایی جگرتون حال بیاد. شب عاشورا حسین فاطمه برگشت به یاران خودش، فرمود که من همه تون رو حلال کردم، پاشید برید. یعنی چی؟ یعنی همون امره رو که علامت محبت برداشت، سوء تفاهم براشون نشه. فرمود ما اهل بیت کسی رو فریب نمیدیم، دوست ندارم کسی رو در وایسی اینجا مونده باشه. ها شب عاشورا هنگام عبادت منفعلانه نیست، هنگامه شهادت منفعلانه نیست، هنگامه حماسه فعالانه است. فرمود برن شید برید، برن شید، من بیعتمو برداشتم، برن شید برید. پس فردا نگید حسین ما رو امر کرد و برد اونجا بودیم، ما نمیتونستیم که چیزی بگیم که دیگه رفتیم و کشته شدیم. نه، برن شید برید، برن شید. هیشکی نه بلند نمیشه، اینا همه عارفن حسین، میفهمن داری آتیش میزنی اینا رو. یه آتیشی گرفت دلشون. خلاصه سخنو توی یه جمله بگم که اگه خدا به تو بگه بیا نمازو بهت واجب نکردم، همون جوری بهت آتیش میفته. هیشکی دیگه حرف نزد. حسین داره چی کار میکنه با ما؟ حسین فکر میکنی که ما اینجوری فکر میکنی که تو امر کردی ما رو میخوای فدای خودت بکنی، یعنی منفعت طلبانه و اینا؟ این نیاز ماست که تو بیعت تو از سر ما ور نداری، به ما دستور بدی ما پای رکابت شهید بشیم. نیاز ماست حسین. هیچکی چی نمیگه، جرأت نمیکنه در مقابل ابهت مقام ولایت حرفی بزنه. یه دفعه نگاه کرد به عباسش حسین، صدا زد عباسم با تو هم، عباسم به تو میگه، تو هم میخوای بری برو. یعنی چی؟ یعنی عباسم تو یه حرفی بزن، اینا نطقشون باز بشه، اینا دیگه نمیتونن حرفی بزنن. عباس من اول فضل العباس زبان گشود، صدا زد آقای من، مولای من، یعنی شما میگی ما بدون شما نفس بکشیم؟ یه امتحان میکرد، یه روزه هم براشون خوند که یه وقت نرن ها. حسین اگه میخوای اینا برن چرا روزه میخونی براشون؟ اگه روزه میخونی چرا میگی برن؟ آخه این چه جور آزمایشیه؟ میدونید چی خوند؟ صدا زد بلند شید برید، ولی هر کدومتون خواستید برید زینب منم ببرید با خودتون اینا طلا. آقا اینا آتیش میگرفتن. حسین چی کار داری میکنی؟ فدای امرت، فدای امرت. خود سید الشهدا هم میدونه روزه زینب چی کار میکنه. خود سید الشهدا هم میدونه. آقا دهه آخر ماه رمضان، ما یه روز دیگه فوقش اینجا دوره هم دیگه باشیم یا دو روز، نمیدونم. ای خدا ازمون گرفتی، تموم شد. او همه خوشگل و قشنگ کار کردی، اومدی ما رو وارد رمضان کردی، حالا ما رو داری بیرون میکنی، چی تحلیل کنیم؟ بگیم دیگه ما رو دوست نداری، ما رو از رمضان بیرونمون کردی؟ اینو بگی الان چی کارش کنیم؟ ماه رمضان ماه نزول قرآنه، بزرگترین معجزه پیامبر نزول قرآنه. ما مردم من معجزه رو به شما نشون بدم. هی گفتم هزار مرتبه دیگه هم میگم، محرم ها 10 روز میریم برای حسین گریه میکنیم، محرم زون 30 روز برای حسین گریه میکنیم. یعنی همین دیگه. قرآن ناطق و قرآن صاعد نداری، صامت نداری، فرق نمیکنه، نه یکی هم. لا اله الا الله. میخوام دلاتون رو آماده کنم یه روزه حضرت زینب براتون بخونم. صبح عاشورا برادران ابا عبدالله الحسینی رو تو مقتل از اون وقتی که دیدم، آقا هرچی من میگم آروم نمیشه دلم. بذارید برای شما هم بگم، برادرای حسین 5 تا برادر اومدن دور ابا عبدالله الحسین رو گرفتن، برادرها فقط موندن، اون جعفر عبدالله اینا همه عباس اومدن دور حسین رو گرفتن، آقا اجازه بده ما بریم میدان. ببین رخصت میگیرن، اینا نیازشونه حسین بگه برو برای من بمیر، فدای این بروی تو، برو اجازه بده، فدای اذنت، این نیاز اوناست. حسین داره تفقد میکنه، حسین داره بنده نوازی میکنه، اینا انقدر ممنون حسین میشن، حسین بهشون امر میکنه، اذن میده. اومدن دور ابا عبدالله حسین، دید چه داداشای خوبی داره حسینا، دید چه داداشای خوبی داره اینا، یه لحظه بیشتر تو این دنیا نیستن الان شهید میشن. ببینید شما جای حسین بودید میگفتید این لحظه آخر رو بهترین استفاده رو بکن حسین، اینا رو به یه نوری برسون. حسین هم این کارو کرد، گفت بذار من یه دقیقه اینا پیش من هستن، یه دقیقه آخر من یه کاری کنم اینا هرچی تالا من تشکر دارن و روز قیامت بیشتر از من تشکر کنن. چی کار کرد؟ روزه خون براش. آخ فدات بشم حسین که اول روزه خون خودت بودی. دور حسین رو گرفته بودن، آقا میدونید چی کار کرد؟ 2 تا روزه خون، اول روزه خودش، فرمود که دلتون میاد داداشتون رو تنها بذارید تو دشمن برید، اینا بعد از شما به من رحم نخواهند کرد. میگه سرا رو انداختن پایین، اینقدر گریه کردن. روزه خودش حسابی که گریه کردن، آی گریه کن آی حسین، روز آخر محرم زون نزدیکه ها، گریه که کردن، سراشون رو بالا کردن، آقا اجازه بده بریم. فرمود حالا من هیچ، دل از من برید، زینب خواهر شماست، الان بین لا محرما تنها میمونه. الا لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.